اون چیزی که دهه فجر خیلی به یاد میاره اون شور و شوق و شادمانی و امیدیه که در ملت پدید آمد در 22 بهمن 57. یعنی اینکه یک روزی ملت ایران خودش اختیار اداره کشورش رو به دست بگیره، این یه آرزوی دیرینه بود و هیچ وقت چنین اتفاقی نیفتاده بود که یک مردی مثل امام از متن مردم برخواسته باشه، به مردم تعلق داشته باشه، یه عمری با پاکی و درستی و صداقت در بین مردم زندگی کرده باشه و حاکم بر این کشور شده باشه. تا بود در روزگار قدیم یه عده‌ای خان خانان بودن، در صحرا و بیابان رئیس ایل و قبیله بودن، اینا قدرتشون که زیاد میشد هجوم میآوردن به شهرها و حاکمان مستقر بر شهرها رو شکست میدادن و دولت جدید و سلسله جدید تشکیل میدادن. یه خانی شاه میشد، خان خانان میشد، شاه شاهان، شهنشاه میشد. این وضع عمومی تاریخ ایران بود تا این 200 سال اخیر که دیگه اونم نشد، بلکه نفوذ بیگانه طوری شد که انگلیس و روسیه دخالت میکردن، بعد دیگه آمریکا دخالت کرد، دیگه شاه و اونا تعیین میکردن، رضا شاه رو انگلیس آورد، محمد رضا شاه رو انگلیس در شهریور 20 آورد و آمریکا در 28 مرداد 32 تأیید و تثبیت کرد، از آن خود کرد. ملت ایران خوشحالیشون این بود که خودشون همت کردن، اومدن میدون، شهید دادن، بینش درست به کار بردن، یه مردی از خودشون رو حاکم کردن در کشور خودشون. این بزرگترین شادی بود که همه ملت داشتن و این شادی همچنان هم هست. و هرچی هم ما سختی میکشیم و تحریم و توطئه و فشار و اینها، همه بهاییه که برای استقلال
میپرده. بله آقای دکتر حداد عادل، شما میخوام وام بگیرم از فرمایشات شما که در خصوص امید و شورآفرینی گفتید. پیش از این هم آقای دکتر بادامچیان به بیانیه گام دوم اشاره کردن. یکی از ابعادی که در بیانیه گام دوم خیلی خوب به اون اشاره شده و تاکید شده مکررن، در فرمایشات حضرت آقا هم ایشون مکرر این رو تاکید کردن، بحث امید و شورآفرینی هستش. خب این امید و شورآفرینی ابتدای انقلاب وجود داشت. بفرمایید ما برای اینکه این مستمر بشه و الان در بین جوان هامون به خصوص در بین نسل پنجمی های ما هم بخواد که نمود پیدا بکنه، چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟
ما باید به جوان ها بگیم که تاریخ ایران رو بخونن، گذشته ایران رو مطالعه کنن تا بفهمن ناراحتی آمریکایی ها از چیه، ناراحتی این غربی ها از چیه، چرا از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی اینقدر ناراحتن و چرا اینقدر فضای مجازی رو آکنده از دروغ و تهمت میکنن برای انقلاب، چرا میخوان ذهن جوانها رو اینقدر آلوده کنن به دروغ و تهمت علیه انقلاب. این رو باید ما به جوانها بفهمونیم. ببینید من یه مثال میزنم، این کسی که الان خودش رو شاهزاده می نامد، رضا پهلوی، و خودش وعده میده که برگرده بیاد جانشین پدرش بشه، این اینقدر نادان و وقیه که برای روز 16 آذر برای ملت ایران پیام میفرسته. خب جوان ها از خودشون باید سوال کنن که این 16 آذر چی بوده؟ 16 آذر یه روزی بوده که پدر این آقا شاه دستور داده به دانشجویان دانشگاه، به روی دانشجویان دانشگاه آتش گشودن، اسلحه گشودن و و 3 دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران رو، یعنی دانشجویان بالاترین سطح تحصیلی اون روز رو، قنچی و بزرگنیا و شریعت رضوی رو کشتن. ما یادمونه این سن و سال ما جوری بود که یادمونه اون روزی که اینا کشته شدن. حالا این آقا اومده روز 16 آذر که پدرش دانشجوها رو کشته و 70 ساله که دانشجوهای دانشگاه تهران و استادا این روز رو روز مبارزه با آمریکا و روز مبارزه با استعمار و استبداد میگیرن و روز مبارزه با شاه میگیرن، این آقا اومده میگه که ملت ایران با هم متحد بشید. میگه به تو چه مربوط؟ میخوام بگم تاریخ باید بخونن جوان ها. یه حرف حکیمانه هست، میگن هر ملتی که تاریخ نخونه مجبور به تجدید اون میشه، مثل دانش آموزه که اگه درس نخونن تجدیدی میشن و دوباره باید امتحان بدن. هر کی هم تاریخ نخونه دوباره به همون سرنوشت دچار میشه. اینا میخوان دوباره برگردن. ملت قدر این استقلال رو باید بدونن و میدونن و دیدیم هم که در این قضایای اخیر هم اختشاشات اینا تصور میکردن ملت میان پشت سر اینا، مردم هم با همین مشکلات اقتصادی که دارن میفهمن که چی درست میگه و نیت کار این چیه. خودشون هم حالا اقرار میکنن که ما شکست خوردیم. انشالله که این انقلاب با همت همه ملت ایران، با وحدت و امید، با رهبری مقام معظم رهبری، انشالله به همه اهدافی که این ملت داشتن و امام داشت و شهدا داشتن برسه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، که در گفتگوی فجرآفرینان امروز 12 بهمن ماه 1401 شرکت کردید. شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
تشکر میکنم از شما و از جناب آقای بادامچیان. خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم.
مرحمتتون زیاد. زنده باشید. خدا
شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شنونده برنامه ویژه برنامه فجرآفرینان هستید از رادیو انقلاب که همزمان از رادیو گفتگو هم پخش میشه. ما در استدیوی ویژه این برنامه میزبان جناب آقای دکتر بادامچیان هستیم، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی، که موقعیت ها و مسئولیت های مختلفی رو از سال 1341 تا امروز بر عهده گرفتن و در مسیر انقلاب بسیار موثر و تاثیرگذار بودن. آقای دکتر، ما یک نخ اصلی رو در بحثمون با شما داشتیم پی می گرفتیم، این که فرمودید این که ما موقعیتمون پیش از انقلاب چی بوده، ما در این مسیر 44 ساله الان در کجا هستیم، و یک افقهایی رو از آینده فرمودید که قرار هستش که افق آینده ایران چه باشد. من میخوام این سوال رو بپرسم، واقعا ما الان تو چه موقعیتی هستیم؟ ما ابتدای انقلاب دنبال یک گفتمانی بودیم، دنبال یک گفتمان مثل مردم سالاری دینی بودیم، مثل استقلال آزادی جمهوری اسلامی بودیم، به دنبال یک گفتمانی هستیم به عنوان ما میتوانیم، اصلا ما تونستیم. میخوام این رو برای ما و شنوندگانمون تبیین بکنیم که ما به این گفتمان ها چقدر دست پیدا کردیم در این 44 ساله.
بسم الله. ببینید، این که من با تشکر جناب دکتر حداد عادل فرمودن که تاریخ رو بخونیم و کسی میتواند آینده رو بسازد که بر گذشته خودش به خوبی اطلاع پیدا کنه و بدونه که چگونه باید آیندهش رو بسازه. خب، سال 41 محضر امام بودیم و بعد در اونجا امام فرمودن که هر کار که شما میخواهید بکنید هدفتون رو اون خیلی عالی بدارید، هدف متعالی انتخاب کنید. و برای رسیدن به اون هدف متعالی 3 نکته رو دقت کنید. یکی این که اون رو ایمانیش کنید، واقعا خداییش کنید. دوم این که مردمیش کنید. مال سال 41 هانه، مال حالا،
بله،
یعنی 60 سال پیش از این.
این نشوندنده افق دیده ایشونه،
افق دیده ایشونه. و سوم این که با برنامه کار کنید. ولی بدانید که امور در دنیا تدریجی است، به تدریج باید برسید. یه بارم که آیه اسکرولادی گفت چهار تعقیب مراقبت شدن، تعقیب سواک شدن، رفتن منزلشون، شب بود، گفتن من باید فردا برم تهران، چند تا گرفتاری دارم. امام فرمودن مثل که شما کار ما را شوخی گرفته اید. انقلاب ما سه مرحله دارد. مرحله اولش این است که ایرانمون را اسلام میکنیم. این 20 سال طول میکشد. شما باید در این 20 سال زندان ها برید، شکنجه ها ببینید، شهید بدهید، تبعید بشوید، رنج ها بکشید تا انقلاب به ثمر بنشیند. اینا که دارم میگم عبارات امامه. و بعد فرمودند که مرحله دوم این است که کشورهای اسلامی رو اسلام میکنی. این زمان معین نفرمودند. سوم این که دنیا رو با اسلام آشنا کنیم، آنگاه محضر مولامون عرض کنیم که جهان آماده تشریف فرمایی شماست، عجل علا زخمک. ما در مرحله اول که ایرانمون رو بخواییم اسلامی کنیم 16.5 سال دور کشید. شکنجه هاش، کشتار ها، 17 شهریور، 15 خرداد که روز 15 خرداد خود من شاهد بودم، بگه نزدیک بود 3 بارم شهید شم و الان مزاحم شما نشده بودم.
باعث افتخاره که خدمت شمایی.
15 خرداد رو خیال میکنم بعضی ها فقط 15 نه 15، 16، 17، 18 سه روز جنگ ما و ملت با رژیم شاه بود و روز 18 شد دستور تیراندازی از کمر به بالا داد که هر کی بود بکشینش، اصلا تو خیابون کشتار بی‌رحمانه کردن. بعدم شما نگاه کنید دیگه، بردن ریختن توی اون به زهرای بالای جاده خاوران، گودال کردن، همین جوری زنده و مرده بود، مجروع عمر ریختن روش تپه خاکی 3-4 تا درست کردن که اونجا کسی دفن نمی‌کردن تا سال ها. توجه میکنید؟ پس بنابراین این که رژیم شاه با این سفاکی و بیرحمی چیز شد، ملت مقاوم میستاد، با همه این حرفا 16.5 سال طول کشید. تمام استکبار هم تجهیز شدن، یعنی کارتر خودش اومد ایران توی ژانویه سال 1956 و وزیر خارجه انگلیس، تیگران، آلمان، چین، همه جا اون روز، همه شوروی، همه از شاه حمایت کردن و همه جا. و بالاخره کارتر و بعد شکستش. خاطرات کارتر چیز جالبی است، در ایران هم ترجمه شده. خب ببینید، بعد از 16.5 سال انقلاب به پیروزی. اون روز هم میگفتن 2 روز و 2 ماه و 2 سال و قره‌باغی کودتا میکند و فنان، و کودتا هم کردن، هر توطئه‌ای هم دلشون خواست انجام دادن، از تحریم، از درگیری، کودتا، تبعث، توطئه سلاحی جاسوسی آمریکا. و ایران اسلامی به حمدالله با قدرت همه اینا رو رد کرده. یه دونه از اینا در زبانش همه مصدق کودتای 28 مرداد که خودم شاهد بودم تو خیابون امیر کبیر، خونمون هم سرچشمه بود، خب با چند نفر اناظر اوباش تونست اینجا با همه شکل اصلا ما این آخرین نبرد سختی که ما با آمریکا داشتیم، من جزبم 14 نبرد سخت با آمریکا از 41 تا 1401 برای آموزش حزب معترف اسلامی نوشتم. واقعا این توته 2 سال آمریکا داشت تلاش میکرد، تمام نیروهاشو بسیج کرده، تمام تجهیز کرده، از هر یتشب بس و به کل هشیش، از دنبان گروهک های بدبخت فرک زده، اینا همه رو آورده و بعد ظرف مدت 1 هفته شکست خورده. عظمت شکست آمریکا در این توطئه 1401 عین عظمت شکست آمریکا در جریان انقلاب اسلامی است، این شکست آمریکا در جریان جنگ تحمیلی است. اینقدر جالبه. و ببینید بسیج تمام نیروهای جنگ روانی، جنگ ترکیبی، این که مقام معظم رهبری فرمودن طراحی به قدری بود که من تو دلم تحسین کردم، اما اینا نه ملت ما رو شناختن، نه خدا رو میشناسن، نه میدونن که اگر با خدا مک کنن و مکر و مکر الله، الله خیر الماکرین، و این پیروزی. خب ما این دنیای استکبار با همون روبروست، دنیای استعمار با همون روبروست. ما داریم تلاشی میکنیم در این 40 خورده سال، ما که میگم اصلا ملت بزرگ ایرانه و رهبریه و همه ملت‌های مسلمانی که با ما دارن همراهی میکنن، اینها دارن تلاش میکنن که انسانها به یک سعادت برسن. سازمان ملل متحد از این حالت وابستگی به غرب بیاد بیرون. سازمانی که میگه بله عربستان سعودی بن سلمان توی یمن کودک کشی، انسان کشی، نسل کشی داره میکنه، اما ما هیچی نمیتونیم بهش بگیم چون به پولش نیازمندیم. انقدر واقعا این افتضاح شده. و اگر یه روز خیال میکردن سازمان ملل یه جایی نهضت آزادی ها توی آغاز اساسنامه‌شون نوشتم دنیا رو باید سازمان ملل اداره کنه، حالا نگاه کنید آگاهی یابی یک ملت. بزرگترین چیزی که ملت ما یافته آگاهی و خودیابی است، یعنی خودش شناخته که میتواند بر دنیا پیروز شود، دنیای استکبار، و میتواند دنیا را با هدایت و آگاهی از اسلام و همه تمدن نوین اینها رو چکار کنه؟ به یک نجات و یک زندگی برسونه که مقدمه جامعه حکومت عدل و قسط جهانی امام زمان باشه. امروز ملت ما، رهبری ما برای جوانان اروپا و آمریکا و دنیا پیام میفرسته، میخواد این جوانها از این حالت نجات پیدا کنن. اونها لبیک میگن. امروز ملت آمریکا فهمیده که این نظامش نظام سلطه‌گری سرمایه‌داری ظالمانه است، لذا این جنگی که شما تو آمریکا میبینید بین ترامپ و بایدن و دیگران و حالا هم میخوان بین دوتا حزب یه حزب جدید بیارن سر کار، این مال چیه؟ این مال رشد این حرکت خودآگاهی در بین ملت ها. هم که ما نمیریم آمریکا رو فتح کنیم، ما داریم مثل اسلام که اومد ایران رو آزاد کرد، نه این است که ایران رو گرفت. وقتی فردوسی و همه تاریخ میگن اون فرمانده لشکر اسلام با رستم فرخزاد تو اون پوش سلطنتی گفت شما پول میخواید چیز میخواید بی بهتون بدیم، گفتش که نه ما اومدیم لاخراج العباد. عبارتش یک عبارت بلند انسانی و علمیه و جامعه شناسی و آزادسازیه، گفت ما اومدیم لاخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت الله، ما میخوایم کسی تو دنیا بنده بندگان آفریدهای خدا نباشه. چیه وایستادن جلو تو همه دست به سینه تو نشستی بقیه؟ نه میخوایم اسیر شاه نباشه، میخوایم آزاد باشه. درسته امام هم تو به زهرا اون روز میخوایمون آقای ارتش بود، آقای حسیت ما میخوام تو آزاد باشی، گرفتار آمریکا نباشی، نمیخوای آزاد باشی. امروز که در آمریکا دارن ملت، تو فرانسه که هر روز دارن دعوا میکنن مسئله اقتصاد سوسیالیستی چپ مرد نیست، اینا تموم شده. دنیا دنبال یک نظام جدید. مکتب مارکسیست لنینیست با شوروی رفت موزه تاریخ در اثر انقلاب اسلامی ایران و در بیداری ملت ها. الان لیبرال نظام لیبرال دموکراسی کاپیتالیستی آمریکا که جز فریب چیزی نیست و غرب داره میره به طرف فاتحه خونی و تموم شده. بعضی وقت تازه خیال میکنن ما باید بریم سراغ اونا، این غلطه. به همین علته که ما فکر میکنیم اگر ما الان حتی ملت ما معتقد است که باید بره کمک کنه به ملت آمریکا که از این ظلم و ستم نجات پیدا کنه، این خیلی عظمته. پس بنابراین ما این که شما میفهمیم ما به کجا رسیدیم، ما بله شروع کردیم بعد از 16 و نیم سال به بیرون کردن آمریکا و 44 سال تو گام اول زیر ساخت‌ها ساخته شده، کشور قدرتش منطقه مثلا غیر قابل مقایسه است و یک دولت مقتدر و که در دنیا حرف اول میزنه. آخرین نبرد آمریکا در این مملکت که آخرین نخواهد بود، آخرین نبرد امیدوارانش در همین فتنه 1401 بود، اونم شکست خورده. الان اونا مجبورند دنیای غرب دنیای منفعت طلبی است. من به نسل جوانمون میگم، ما در دوران نسلمون خیلی رنج کشیدیم، شکنجه های شاه که من وقت سرکلاس در دانشگاه خودش میگفتم نمیتونستن تحمل کنن. یا بریم موزه عبرت رو ببینید، ببینید که همون کمیتش که سواکه دیگه، شما برید اونجا، نمیدونم شما دیدی خوده؟
من بله یک بار رفتم.
رفتین حالتون یه هفته گیج بده درسته؟
بله، تازه این واقعی آنچه که اتفاق میفته نیستش، تماشای موزه است. شما میدونی با حس تماشای موزه داری میریم
اونجا. من هشت با اونجا زیر این شکنجه ها بودم، بعد هم با نشاط با قدرت خاطرات شما عزت مطهری عزت شاهی رو میخونید میبینید چه خبره، خاطرات رجایی، خاطرات مرفق دوست، خاطرات بعد. ببینید پس این مجموعه که با این مسائل پیش اومده از این به بعد یک رسالت عظیم جهانی داره. ما تو محدوده ایران با شامی جنگیدیم که شاه رو بنده اول، بعد افتادیم با دنیا جنگیدیم، دنیا هم شکست خورده، از این به بعد هم مجبوره با ایران بیاد. این مسئله چین، وقتی ماوتستان اونجا پیروز شد اینا باهاش مقابله کردن، 40 سال باهاش جنگیدن، بعد دیدن نمیشه. نیکسون مظهر نظام کاپیتالیستی ظالمانه آمریکا بلند شد رفت دیدن ماوتستان، این رفت دیدنش، رفت به پابوس اون. بعد هم حالا هم رسیده کارش به جایی که دو مرتبه آمریکا داره با چین میجنگه و در این نبرد کی هست که ندونه آمریکا با 35 تریلیون دلار بدهی که ورشکسته محض در مقابل چین قدرتمندی که از نظر ذخیره ارزی اصلا تو دنیا نفر اوله، کجا میتونه دوام بگیره؟ ما باید باور کنیم که آمریکا، انگلیس هم اصلا دورانشون گذشته.
بله.
جهان دنبال یک دوره جدید میگرده، یک نظام جدید میگرده. اون نظام اسلامی است، میتونه نشون بده. اون انقلاب اسلامی است که نشون داده میتونه یک کشور ژاندارم منطقه رو تبدیل کنه به یک کشور نیروی مستقل نظامی. یک کشور اقتصادی رو علارغم 40 سال تحریم تبدیل کنه به یک کشوری که اقتصادش رو به خوبی اداره کرده، ذخیره ارزی داره، یک دلار بدهی خارجی نداره، نزدیک 200 میلیارد دلارش رو غرب بلوکه کرده.
بله.
این نسل جوان ما، اینم در اختیار نسل جوان ماست. من بگم این ماها در سنین پایان عمر هستیم، حالا هر چقدر
انشالله که زنده باشیم،
حالا هر چقدر خدا مهلت داد من نمیدونم، اما این دیگه کار دست این نسل جوانه، کشورشون رو بشناسن، با قدرت، با اقتدار، با عظمت وایسن و بسازند تمدن نوین، جامعه نمونه اسلامی و دولت کریمه اسلامی رو بعد از پیش رفت.
انشالله با راهنمایی ها و مشاوره های قدیمی های چون شما. خیلی متشکرم آقای دکتر بادامچن، دبیرکل حزب مؤتلف اسلامی، که تشریف فرما شدید به برنامه فجر آفرینان و ما استفاده کردیم
از شما. نذاشتید امروز ما بریم همون مراسم دوسته. خب حالا
تبیین انقلاب و ریشه‌های انقلاب برای جوان ها و نسل 50
امروز، این روزا برای من یه روزه، چون اون روز در بیضه‌زهرا بودم دیگه،
خیلی ارزشمنده.
یعنی از صبح زود نماز با سر و اعتدای شهید مطهری توی کمیته استقبال خوندیم.
بله، شما جز عضو کمیته 7 نفره بودید که به استقبال حضرت امام برنامه
به زهرا اونجا اداره میکردیم. و چه روزی، چه روزگاری و چه روزی. زیباترین لحظه عمر من همون لحظه بود که امام اومد بالا توی جایگاه و با هم سلام علیک کردیم. بعد از 14 سال امام رو بغل خودم، امام یه محبت کردم، من که نگاه کردم یه لبخند محبت آمیز زدن.
شما مستقر بودید در بهشت زهرا. البته ما هم تا دقایق دیگه میرسیم به همون ساعتی که زمانی هستش که حضرت امام به بهشت زهرا رفتن.
رسیدن
بله.
اونجا من وقتی که امام به هم این لبخند محبت آمیز رو زد، واقعا دنیایی اصلا اون گرما هنوز در من میبینید که
شور و هیجان
هست، هنوز مزه اونجا هست. انشاءالله امیدواریم که نسل جوانمون هم بتواند این انقلاب رو به نظام مقدس حکومت عبدالقسط جهانی پر از رفاه و عدالت و شادی و تفریح و همه چیز امام زمانمون برسونه
انشاءالله.
با طلب علو درجات برای همه شهدا، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید بهشتی، شهید مطهری و شهدایی که در این مسیر تا الان مشغول فعالیت هستن. و تشکر از شما و همه همکارانتون.
سپاس از شما که تشریف فرما شدید. متشکرم.
ممنون.
زنید را را این که نگار میرسد، مجد دهید با را روی بهار میرسد.
زنید را را این که نگار میرسد، مجد دهید با را روی بهار میرسد.
را دهید یار آن مه ده چار را که از روخ نون بخش امور نصار میرسد.
را دهید یار آن مه ده چار را که از روخ نون بخش امور نصار میرسد.
شاک شده است آسمان گلگل ایست، در جهان انبر و مش میدمد، صندوق یار میرسد. رونق باغ میرسد، جشن و چراغ میرسد، قلم کنار میرود، مهد کنار میرسد. شیر روانه میرود، سوی نشانه میرود، ما چه نشسته این پس شهر شکار میرسد.
شیر روانه میرود، سوی نشانه میرود، ما چه نشسته این پس
سلام می کند، سر قیام می کند، سبز پیاده می رود، گنچه سوار می رسد.
سلام می کند، سر قیام می کند، سبز پیاده می رود، گنچه سوار می رسد.
ای خدا این اسمان پکران را سر
اینجا فجر آفرینان، رادیو انقلاب روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز تقدیم شما میشه. شما شنوندگان عزیز و ارجمند همزمان میتونید این ویژه برنامه رو از رادیو گفتگو هم شنونده باشید. آقای عرض کنم خدمت شما بینندگان، شما شنوندگان عزیز و ارجمند که از طریق شماره پیامکی 30955 میتونید با ما در ارتباط باشید، به ما پیامک بزنید، نام و نام خانوادگیتون رو به انضمام شهر محل سکونتتون رو برای ما بفرستید. ما در پایان برنامه قرعه کشی خواهیم کرد و به قید قرعه به یک نفر هدیه رو تقدیم خواهیم کرد. شما شنوندگان عزیز و ارجمند از طریق نصب برنامه ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون هم میتونید شنونده ما در برنامه فجر آفرینان باشید که از رادیو انقلاب پخش خواهد شد و به طور مستقیم و همزمان هم از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. شما فجر آفرینان عزیز و ارجمند، همدلان و هم نفسانی که از ابتدای بهمن ماه 1400 یک با ما در ویژه برنامه‌های فجر آفرینان همراه بودید، گفتگوهای ما رو با تأثیرگذاران در دوران انقلاب شنیدید، توضیحات مفصلی رو در برنامه‌های متعدد در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که مقام معظم رهبری اون رو ابلاغ کرده بودند از زبان مسئولین مختلف شنیدید و توضیحاتشون رو، کارهایی که در این خصوص اونها انجام دادن و برنامه‌ریزی هایی که همچنین برای آینده باید انجام بدن تا بتونیم که در واقع اون در این بیانیه گام دوم بسیار مؤثر عمل بکنیم.